بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شهیدی، شماره اول، بحث فقه العقود، روز چهارشنبه 5 شوال 1428 مطابق با 25 مهر 1386.
یقع الکلام فی فقه العقود. ابتدا هدف از این بحث رو توضیح بدیم و بعد وارد بحث بشیم. خاص خدا، مراد از عقود در اینجا عقود تملیکیه هست. فقها معاملات رو تقسیم می کنند به عقود و ایقاعات. معاملات به تعبیر علم حقوق میگن عمل حقوقی در مقابل واقعه حقوقی. عمل حقوقی که همون معاملات هست، همونطور که در کتاب قراردادها و تعهدات صفحه 33 ذکر کرده که مرادف هست با همین معاملات در فقه ما، تعبیر حقوقی آن عمل حقوقی هست، عبارت هست از ماهیتی که به اراده انسان ایجاد میشه و به هدف تحقق آثار حقوقی آن، مثل نکاح یک عمل حقوقی هست که به اراده زوجین ایجاد میشه به هدف اینکه آثار حقوقی آن مترتب بشه. یا این تعبیر حقوقدان ها هست، من تعبیر اونا رو میگم، میخوام آشنا بشید با اصطلاح اونها. اشکال نمیدونم این که این تعریف جامع و مانع نیست نکنید، آشنا با این اصطلاح حقوقی بشین. در مقابل واقعه حقوقی که میگن واقعه حقوقی عبارت است از رویدادی که به وسیله انسان یا غیر انسان، چه به شکل ارادی چه به شکل غیر ارادی محقق میشه. یعنی یک امر مادی محقق میشه ولی آثار حقوقی داره، بدون اینکه ناشی باشه از اراده انسان، مثل تصادف یک واقعه حقوقی هست. عمل حقوقی همین معاملات هست در فقه ما. معاملات هم ابتدا تقسیم میشن به عقود و ایقاعات. فرق بین عقود و ایقاعات رو باید در بحث‌های مربوط به تعریف عقد انشاءالله بحث کنیم که چه چیزی عقد است و چه چیزی ایقاع است. عقود تارتن عقود اذنیه تارتن عقود عهدیه. این تقسیم رو مرحوم نائینی کرده در ابتداء کتاب الذکر. عقود اذنیه اون عقودی هستن که قوامشان به اذن یک طرف یا دو طرف هست، بدون این که متضمن تعهدی باشد و یا متضمن یک قرار مرتبط باشد، یعنی نه متضمن تعهدی است بین دو طرف و نه متضمن قرار بین دو طرف است، صرف اذن است، مثل عقد وکالت. در عقد وکالت نه موکل و وکیل تعهد بینشون برقرار میشه و نه یک قرار مرتبط به هم میگذارن، صرف اذن که مرحوم محقق نائینی و همینطور مرحوم آقای خویی فرمودن اصلا عقود اذنیه عقد نیستن. مسامحتا به اینا میگیم عقود اذنیه. در مقابل عقود عهدیه، عقود عهدیه اونهایی هستند که یا متضمن تعهد متقابل هستند یا متضمن قرار بین دو نفر هستند، مثل قرار زوجیت. در عقد ازدواج چرا میگن عقدت النکاح؟ عقد نکاح تعهدی بین زوج و زوجه لازم نیست. در عقد موقت یا عقد دائم چه بسا نه زوج تعهدی دارد به چیزی نه زوجه، صرفا انشاء میکنن زوجیت را بین خودشون، میشه قرار مرتبط. تعهد به این که من فلان چیز رو ملتزم هستم که انجام بدم نیست، تملیک میکنه، میگه که ازدواج، در ازدواج دائم که مهر اصلا معتبر نیست، در ازدواج موقت هم که تملیک میکنه مهر را، اما التزام به این که مهر رو پرداخت میکنم چه بسا ندارم، صرف تملیک. انشاء زوجیت قوام عقد ازدواجه. تعهدی در این عقد ازدواج چه بسا نباشد، ولی به این میگن عقد. بله نه ببینید من یه لحظه اجازه بدید شما لحظه اجازه بدید من اینا رو به عنوان بحث کلی دارم عرض میکنم، اینا رو باید به طور استدلالی در تعریف عقد همه اینها بررسی بشه. اونی که نظر مشهور هست که بر اساس اون داریم تعریف میکنیم، پس عقد اذنی در مقابل عقد عهدی، عقد عهدی اون عقدی است که یا متضمن میثاق و تعهد بین دو طرف هست یا متضمن یک قرار بین دو طرف مثل قرار زوجیت در عقد ازدواج. تعهد به فعل اختیاری تعلق میگیرد، اما انشاء میکنن این دو نفر که این میگه من زن تو هستم، اونم میگه که من هم شوهر تو. این صرف قراره، قرار مرتبط هست. ممکن است هیچ تعهد دیگری بینشان نباشد. البته ظاهر کلام مرحوم نائینی اینه که حتما باید عقد در ضمنش یک تعهد به یک فعل اختیاری باشه تا بشه عقد، ولی این لازم نیست. ممکنه در عقد نکاح صرفا انشاء بشه علقه زوجیت بدون هیچ گونه تعهد به یک فعل اختیاری، صرفا اتفاق می کنند بر این قرار که بین این مرد و این زن زوجیت باشد. عرفا به این میگن عقد نکاح. و ما مرادمون از عقد عهدی اینه که یا متضمن تعهد مرتبط باشه، یعنی فعل میگه من ملتزمم به این فعل در مقابل التزام شما به فعل دیگر، این میشه مثل که من ملتزمم این کار رو برای شما بکنم در مقابل اینکه شما ملتزم باشی فلان کار رو برای من بکنی، این میشه میثاق مرتبط. در مثل عقد نکاح تعهد به فعل لازم نیست، انشاء و قرار زوجیت همین محقق عقد نکاحه. این اجمال بحث. ما بحثمون در فقه العقود در عقد عهدی نه در عقد اذنی. و عقد عهدی هم تارتن هدف اصلی از آن مال هست، تارتن هدف اصلی از آن مال نیست. در نکاح هدف اصلی از عقد نکاح مال نیست، هدف نوعی از عقد نکاح مال نیست، ولی در مثل بیع، اجاره، قرض، صلح در امور مالیه هدف اصلی از عقد تحصیل ماله. فقه العقود بحثش در رابطه با عقود عهدیه مالیه هست، یعنی عقود تملیکیه. چون این عقود یک احکام مشترکی دارن، مثلا بیع با اجاره، با قرض، با معاوضه، با صلح مالی، اینها یک احکام مشترکی دارند که باید این احکام مشترکه رو بررسی کرد. یک احکامی نیستن که مختص به بیع باشن یا مختص به اجاره باشن، احکام مشترکن و ما انشاءالله باید اینها رو بررسی کنیم. این هدف از فقه العقوده، بررسی احکام مشترکه در رابطه با عقود عهدیه تملیکیه.
از نظر تقسیم بندی این عقود تقسیم میشن به عقود معینه، به تعبیر کتاب الوسیط که نوشته عبدالرزاق سنهوری هست تعبیر میکنه، میگه که العقد المسمى، عقد نامدار، یعنی اونی که در عرف اونقدر رایج بوده که نام مخصوصی داره در قانون و در فقه، مثل بیع، اجاره. برخی از عقود هستن عقود غیر معینه، عقد غیر مسمى، نام خاصی در فقه و قانون ندارن، ولی در هر حال جزء عقود تملیکیه میتونن قرار بگیرن. نمیشه گفت بیع است، نمیشه گفت اجاره است. این رو مثال میزنن، مثلا سنهوری مثال میزنه، میگه که اگر کسی با یکی از ورثه قرارداد ببنده، بگه که من ارث تو رو از بقیه ورثه که نمیخواهن ارث تو رو پرداخت کنن میگیرم در مقابل فرض یک دهمه، مثل کاری که وکلای دادگستری میکنن. نه چرا شرط هست؟ این از نظر این آقایون میگن این عقد غیر مسمى، نمیشه اسم خاصی براش گذاشت. حالا درست هست این یا نادرسته، این رو باید بحث کنیم. این جعاله، اجاره، یک عقد مستقلی. و اگر عقد مستقلی هست، این عقد اصل این است که صحیح و لازمه، ولو در فقه عنوان مستقلی برش باز نکرده. تقسیم دیگر اینه که برخی از عقود تملیکیه بسیط هستن، برخی از عقود تملیکیه مرکب هستن. بسیط روشنه، من این کتاب رو میفروشم در مقابل یه مبلغ بیت، اجاره میکنم خانه رو در مقابل مبلغی اجاره. بعضی از عقود مرکبن، هم متضمن بیع هم متضمن اجاره، مثل تهیه بلیط هواپیما مثلا، یا این که فرض بفرمایید که جا ذخیره کردن جا در هتل، اون هم نسبت به اون خدماتی که هست شبهه اینه که بی باشه، هم نسبت به این کارمندایی که کار میکنن اجاره باشه، نسبت به خود هتل اجاره باشه. خب اینا باید بحث بشه، بیع، اجاره، این عقد مرکب آیا احکام بیع رو داره یا احکام اجاره رو داره؟ شما به کسی پارچه میدید که براتون لباس بدوزه. خب از خودش نخ میذاره، از خودش دگمه میذاره، این چیه؟ این کار از یک طرف اجاره، از یک طرف این دگمه و نخ و اینها چجوری ملک شما شد؟ گفته میشه که این قسمتش بیعه و احکام بیع رو بار کنیم، احکام اجاره رو بار کنیم، به این میگن عقد مرکب. این بحثاییست که باید بشه. خب در رابطه با بحث فقه العقود، ما ابتدا چون بحث در عقود تملیکیت، بحث ملکیت رو باید بررسی کنیم از حیث اینکه حقیقت ملکیت چیه؟ اسباب اولیه ملکیت کدام است؟ اون سبب اول برای ملکیت چیست؟ اسباب اولیه ملکیت چیه؟ و بعد نسبت ملکیت با مالیت روشن بشه و در پایان موارد شبهه ملکیت بررسی بشه. چون ملکیت گاهی از حیث مملوک مورد شبهه میشه، که مثل کلی فزمه میگن در بیع سلم مشتری مالک کلی میشه در ذمه بایر. شبهه این است که چیزی که معدوم است چه جور میتونه ملک شمای مشتری بشه؟ ولذا برخی از حقوقدارها عقیده شون این هست که اشتباه می کردن اونهایی که این رو ملکیت می دونستن. نه، بیع سلم تعهده، بایه است به تسلیم یک جنس در وقت مقرر، اما مشتری تا تحویل نگیره این از سبت خدمتتون که کالا را مالک نمیشه. تا زمان تحویل نرسه و بایع تحویل نده این رو به مشتری، مشتری مالک چیزی نیست. اصلا چیزی وجود نداره که مشتری مالک اونه، صرفا بایع متعهده و اداه یک جنس هست در زمان مقرر. این رو در اجاره به نحو کلی فزمن میگن. اجیر میگه من برای شما این پیراهن را میدوزم، آیون میگن شمای مستأجر مالکی در ذمه این اجیر این عمل را. برخی اشکال کردن، نه در میان حقوقدان ها فقط، بلکه در میان اعلام از جمله صاحب کتاب الاجاره اشکال کردن، گفتن که ملکیتی در کار نیست، صرف تعهد. عزیز متعهد به عمل، بدهکار نیست. یعنی اینطور نیست که مستأجر مالکه عمل باشه در زمینه عجیب، و این خیلی میتونه ثمره فقهی پیدا بکنه. اون حکم تعبدیه. بله
میگم با قبل ملکیت میاد
اون اصلا با قبل صحیح میشه به با تقابض در بیع صرف، با تقابض اصلا بیع صحیح میشه. قبلا بیع صحیح شما در بیع سلم بگید که سمن رو در مجلس تحویل داد، اما ادعا اینه که آقای مشتری صرفا طرف تعهده، متعهد شده باید به او تحویل بده این جنس را، ثمراتش رو انشاءالله بعدا عرض میکنم. خود جناب آقای هاشمی در کتاب الاجاره خواسته ثمره وارد کنه بر این مبنا. ایشون از کسانی است که بله بله ثمره خفتی نمیگیم، ثمره در نهار و شام که نمیگیم ثمره طاهری. این شبهه ملکیت اونجا یکی، این در رابطه با مملوک که گاهی شبهه است که در کلیه فزمه اصلا بحث ملکیت معنا داره یا نه. حالا یا عقلا اشکال بکنیم یا عقلا اشکال بکنیم، خب باید بحث. یا در عمل حر شبهه است که عمل حر مملوک خود حر هست یا نیست، اینم بحث مهمیه که باز ثمره فقهیه داره. در بحث کسی که حر کسوب را حبس میکنه، آیا ضامن هست نسبت به کارهای او که فوت شده یا نه. یا در رابطه با حقوق و مالکیت های معنوی، اینا چه رابطه‌ای داره انسان با حقوق و مالکیت‌های معنوی؟ آیا ملکیت هست واقعا انسان مالک حق بشه و میتونه این حق رو واگذار کنه به دیگران یا نه؟ اصلا این حرفا معنا نداره. این بحث مهمی هست. این در رابطه با مملوک که آیا کلیه فی الذمه یا اعمال و یا حقوق اینها قابل تملک هستن، اینها مملوک هستن یا نیست. یه شبه هم در رابطه با مالک هست. گاهی مالک شخص حقیقیه، حرفی نیست، شخص حقیقی زنده. گاهی نه، مالک شخصیت حقوقی مثل دولت، شرکت های سهامی عام، اینها میتونن مالک بشن یا نمیتونن مالک بشن. بحث مالکیت دولت پیش میاد، مالکیت شخصیت های حقوقی پیش میاد. یا جنین در شکم مادر میتونه مالک باشه، میت میتونه مالک باشه، اینم در رابطه با بحث مالک. شبهات ملکیت یا از حیث مشکل دار بودن مملوک یا از حیث مشکل دار بودن مالک. اینها بحثایی است که ابتدا باید مطرح بکنیم و انشاءالله حل بکنیم. این سیر بحث. پس به دنبالش هم تعریف عقد و بعدش هم انشاءالله احکام عقود. عمده مباحث هم ما از مکاسب و حواشی مکاسب و تقریرات در رابطه ما مکاسب استفاده میکنیم با حذف احکام اختصاصی بحث. اینم منابع بحث. و یکی از کتاب هایی که در این رابطه نوشته شده و کتاب خوبی هم هست، کتاب فقه العقود جناب آقای حائری هست، هم نظم خوبی داره هم مطالب خوبی داره و این هم میتونه به عنوان محور بحث باشه. خب پس بحث رو در مقام اول شروع میکنیم. حقیقت ملکیت چی؟ اگر این بحث در کلمات اعلام مطرح نبود، واضح بود برای انسان که ملکیت یک امر اعتباری هست. حالا تفسیر این امر اعتباری چیست؟ خب اون نیاز داشت به بحث و بررسی که چه چیزی اعتبار می شود تا ما بگوییم ملکیت اعتبار شد. ولی به هر حال ملکیت امر اعتباری، ولی در کلمات بزرگان این مسئله مطرح شده، یا گفتن ملکیت عرض است، عرض خارجی، این تعبیر در کلمات برخی از بزرگان آمده، از جمله مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاتب. عرض شود خدمتتون که در صفحه 272 جلد 1 به مرحوم چاپ جدید دیگه جلد 1 صفحه 272 به مرحوم شیخ انصاری نسبت میده، میگه الملکیتو من الامور الواقعیه التي کشف عنها الشارع. خود سید یزدی میگه ملکیت عرض خارجی، ولکنه من الامور الاعتباریه، یعنی هم میگه عرض خارجی هم میگه از امور اعتباریه، یک بامد و هوایی کرده، هم عرض خارجی هم امر اعتباری که اصلا ما هم جور هم نمید. خود ایشون هم این اشکال رو از بزرگان مطرح میکنه که گفتن الملکیت من الاعراض، اشکال از اینجا ناشی میشه که گفتن چجور میشه آدم مالک کلیت ذمه بشه، مشتری در بیع سلم چطور میتونه مالک کلیت ذمه بشه در حالی که کلیت ذمه معدومه. ملکیت عرضه، عرض نیاز داره به محل، اگر کلیه به ذمه معدومه، خود چجور میتونه که عرض او موجود بشه؟ فاضل نراقی هم در قواعد الایام خواسته جواب بده از این اشکال، گفته آقا اصلا تا مشتری تحویل نگیره مبیع را در بیع سلم مالک نمیشه. پس خیالتون راحت باشه، ملکیت تا مشتری عین خارجیه رو تحویل نگیره در بیع سلم و متشخص نشه مبیع در این عین خارجی، اصلا ملکیت براش پیش نمیاد. تا بگید ملکیت عرضان یحتاج الى محل موجود. این یک اشکال که گفته شده ملکیت عرضه. این اشکال به نظر ما واضح و دفعه. روشنه که ملکیت عرض مقولی نیست، یک امر اعتباری، ولذا در قوانین مختلف و در شرایع مختلف فرق میکنه. در قانون یک کشوری هیچ کس نمیتواند مالک کارخانه باشد، در قانون کشور دیگری میتوانند مردم مالک کارخانه باشد، در قانون شرع مشتری خمر مالک خمر نیست، در قانون عرف مالک خمر هست. این منبه اینه که ملکیت امر اعتباریه. اما مرحوم محقق اصفهانی ادله خواسته ذکر بکنه بر این که ملکیت امر اعتباری است و نه از اعراض مقولیه. ما کلمات ایشون رو به طور اختصار بیان کنیم. عمده بحث در اینجا اینه که این مبنای مرحوم شیخ رو که ظاهر کلماتش هست در رسائل که میگه ملکیت انتزاع میشه از حکم تکلیفی، جواب تصرف، ملکیت چیزی نیست جز جواز تصرف تکلیفا و انتزاع میشه از او. این مبنای قابل بحثی هست، این رو انشاءالله پیگیری کنیم و ببینیم آیا فرمایش ایشون درسته. شنبه تعطیله. ما این ابتداء بحث در واقع خواستیم آمار بدیم، یه وقت اگر این فهرسته و الا همه این تعریف ها چه برای عقد، چه برای عقد اذنی، چه برای عقد عهدی، همه اینها نیاز به بحث داره و بحث‌های مشکلی هم داره. منتها دیگه خواستیم یک بحث فهرستوار ارز کنیم که